میگه شما از شور و شعف این پیروزی برخوردار باشید. همکارانمون آماده میشن تا برنامه رویداد رو در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنن. لطفاً همراه این برنامه باشید.
رویداد با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. روز 8 آذر نیمروز بر شما مبارک باشه و امیدوارم که این روز روز بسیار بسیار خوبی برای همه ما ایرانی ها باشه. خیلی خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما آنچه امروز در مجله تحلیلی خبری رویداد در 8 آذر ماه پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. در پرونده هفته در ادامه مباحث نگاهی خواهیم انداخت به ابعاد مختلف بازی ایران و امریکا که امشب برگزار خواهد شد. بررسی خواهیم کرد شکست طرح براندازی و تجزیه طلبی به اذعان سرکردگان گروه های تجزیه طلب. در بخش انعکاس همراه خواهیم شد با همکار پیشکسوتم آلبرت کوچویی و نگاهی به سرمقاله های روزنامه جهان خواهیم انداخت. و نگاهی هم خواهیم کرد به پیمان بریکس پلاس و انگیزه های ایران برای الحاق به این پیمان مهم جهانی و موضوعات دیگری که اگر فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا انتهای برنامه به اونها خواهیم برد. اگر که تمایل دارید برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیلی خبری رویداد رو روی تلفن همراه خودتون دریافت بکنید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده دسترسی داشته باشید به بایگانی برنامه‌های پخش شده. همینطور 162 سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما از این طریق، از طریق سامانه تلفنی به گوش همکاران ما برسونید. اما امروز 8 آذر ماه است. 8 آذر ماه برای ما ایرانی ها یادآور یک خاطره غرورآفرین است. در سال 1998 که بعد از 20 سال تونستیم به جام جهانی صعود کنیم.
یک لحظه دیگه، یه فرصت برای تیم ایران. اونجا هست و دروازه، حالا توی دروازه کریم باقری هست و دروازه استرالیا که باز میشه. بله، گل، گل برای ایران. از چندم روی زمین این دفاع باز شدنی است. توپ رو میزنه کریم باقری. دایی یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع خداداد عزیزی توی دروازه.
به 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 به، صدای جواد خیابانی عزیز در گزارش مسابقه تاریخی ایران استرالیا. امشب هم قرار هست که بازی ایران و امریکا رو جواد خیابانی گزارش کنه. امیدوارم همین فریادهای شادی رو باز هم بشنویم. خب باز هم آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی فوتبال کشورمون. شیر بچه های ایران انشالله امشب بتونن برنده این بازی باشن. شما عزیزان هم به عنوان سوال پیامکی میتونید برای ما به این سوال پاسخ بدید که در صورت برد تیم ملی ایران فکر میکنید که تیتر اصلی در رسانه ها در این خصوص چه خواهد بود. این تیترها رو برای ما ارسال بفرمایید که ما هم اگر زمان داشته باشیم برخی از این تیترهایی که شما میفرستید رو بخوانیم. اما در همین مورد، یعنی در مورد پرونده هفته بازی ایران و امریکا، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای امیررضا واعظ آشتیانی از مدیران با سابقه ورزش و قائم مقام اسبق سازمان تربیت بدنی کشور که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای آشتیانی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، امروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام و وقت خیر دارم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آشتیانی که با ما همراه هستید. آقا میشه گفت اساساً که این بازی ایران و امریکا که امشب برگزار خواهد شد در جام جهانی 2022 صرفاً یک بازی ورزشی هستش؟
من نکته رو خدمت شما عرض بکنم، این که گفته میشود ورزش و فوتبال سیاسی نیست، یه حرف نابجایی است و هر جد آمیخته به مسائل سیاسیه، چرا که ورزش ابزاریه برای حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی. و لذا موضوع بازی امشب ایران و امریکا از اونجایی که قاطبه مردم ایران و ملت‌های ستم دیده از امریکا دل خوشی از امریکا ندارن و دوست دارن که به هر وسیله‌ای شده امریکا در حتی مسابقات ورزشی نتونه نتیجه بگیره. بله. و این نگاه تنها مختص به مردم ایران نیست، کشورهای دیگه هم نسبت به امریکا و رفتارهایی که امریکا در سراسر جهان داشته و برخوردهای ضد بشری این کشور و اتفاقاتی که بنا به دلایل مختلف در اقصی نقاط دنیا از خودش نشون داده، ملت‌های مختلفی هستن که دوست دارن که وقتی امریکا رقابتی در رشته‌های مختلف ورزشی داره نتونه به نتیجه لازم برسه. لذا مردم ایران هم خاطرشون دل خوشی از امریکا ندارن و رفتارهایی که امریکا در این چند سال بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب نسبت به ملت ایران داشته، دوست دارن که این مسابقه در حقیقت امریکایی‌ها نتیجه نگیرن و ما مثل سال 1998 پیروز این میدان باشیم. من آرزو می‌کنم که برجسته تیم ملیمون با اون همدلی، یکجستی و صمیمیتی که بینشون هستش و در این حال دعای خیر مردم هست، که من یک نتیجه خوبی رو بگیرم و این انشاءالله. نتیجه خوب منجر به این بشه که صعود کنن به مرحله بعدی
انشالله. آقای آشتیانی، ما شاهد این بودیم که تیم ملی فوتبال ما در بازی دوم برابر ولز با یک انگیزه مضاعفی وارد میدان شد و خب نتیجه بسیار خوبی هم گرفتیم. فارغ از نتیجه بردی که اتفاق افتاد، همه مردمی که شاهد این مسابقه فوتبال بودن از مدل بازی و نوع بازی و سبک بازی تیم ملی لذت می‌بردن. بفرمایید شما به عنوان یک مدیر ورزشی که خب سابقه خیلی زیادی هم در این حوزه دارید، پیش بینیتون از بازی امشب چی هست؟ آیا باز هم تیم ملی ما با همین قدرت و قوت به کار ادامه خواهد داد یا شاید حوادث و حواشی به هر حال روی بازی تیم ملی ما تاثیر بگذاره؟
خوشبختانه حواشی تا این ساعت ما در ارتباط با تیم ملیمون نداشتیم، در یه آرامش خوبی دارن به سر میبرن. خب مربی هم سن سر مربی و کادر فنی هم مراقبت های لازم رو دارن، تنها به این مسابقه نیست، در تمام مسابقات نه تنها تیم ملی ما، همه تیم های ملی در رشته‌های مختلف مسابقاتشون از حساسیت خاص برخورداره و سعی میکنن که تیمشون رو در قالب یک تیم موفق و در این حال آمادگی روحی مناسب و جسمانی وارد مبارزه بکنن. و تیم ملیمون من برداشتم اینه که با بردی که در مقابل ورز داشتن از یک روحی مضاعفی برخوردار شدن و حمایت مردم و تشویق‌های مردم برخوردارن. خب بعد از بازی با ورز شاید بودیم در سر و کشور مردم خوشحالی و اسنافذیری رو داشتن و این نشون میده که مردم چقدر علاقه‌منده به تیم ملیشون هستن، عرق ملی دارن و پرچمشون رو دوست دارن و کشورشون رو دوست دارن و ارزش‌های کشورشون رو احترام می‌ذارن. لذا ورزشکاران ما به این موضوع کاملا واقف هستن. و نکته مهمی که برای من بسیار حائز اهمیت بود، حداقل به عنوان یک کنشگر، دیدم که بازیکنان ما بازی با انگلیس رو فراموش کردن.
بله.
خیلی نکته خوبی بود.
بله.
و سعی کردم با یه تلاش مضاعف جبران کنم و این اتفاق افتاد و من اطمینان دارم که در مسابقه امشب از یک روحیه بهتری برخوردارن، چرا که یک موفقیت بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتن و معنی تجربه دارن نگاه میکنن به اون موفقیت. و اون عدم موفقیت چون در ارتباط با انگلیس هم به عنوان یک اتفاق و در این حال تجربه نگاه کردن. همه ما باید حامی تیم ملی ما باشیم، نه تنها تیم ملی فوتبال، اون تر تمام به رشته ها باید حمایت بکنیم تا انشالله توفیقات خوب رو برای کشورمون داشته باشیم و مردم رو همواره خوشحال کنن
انشالله. آقای آشتین، اشاره فرمودید به شادی زاید الوصفی که مردم ما بعد از بازی ایران و ولز داشتند. برخی میگن خب الان تیم ملی ما در قطر هست، حالا خیلی شاید تأثیری روی بازی بچه ها این مدل مثلا شادی ها نداشته باشه، چون شما تجربه سفرهای متعدد با تیم های مختلف رو به خارج از کشور داشتین. بفرمایید که آیا واقعا این در واقع شادی مردم و تشکر مردم از زحمات بچه های تیم ملی آیا مخابره میشه به تیم و این شادی ها باعث افزایش رویشون میشه یا خیر؟
خور مسلمه شما اطمینان داشته باشید که این اتفاقات و این شادی ها منتقل میشه و اگر این نبود فوتبالیستای ما اینقدر ببراق و فراحال تا به امروز نبودن و قطعا اتفاقات به اونا منتقل میشه و اونها وقتی این شرایط رو میبینن جدای بحث های فنی و ارزم بزرگ ما تاکتیکی و اینها یک انرژی بیشتری میگیرن و فداکاری بیشتر، دوندگی بیشتر، تلاش بیشتر رو در صدای کار خودشون قرار میدن. چه بسا بازی با ولز ما دیدیم که در وقت‌های اضافی دو گل زدیم. این نشون داد که تیم ملی ایران تا آخرین دقایق و لحظات میخواد نتیجه بگیره. این خیلی نکته مثبت هستش، هرچند که بنده بحث فنی نمی کنم، فقط بحث روحی و اون چیزی که نظر شما هست رو دارم عرض می کنم. لذا بحث روحی بسیار حائز اهمیته. شاید 50% یک موفقیت برمیگرده به روحیات ورزشکاران ما، حالا چه ورزش انفرادی باشه چه ورزش جمعی باشه. من امروز شرایط رو شرایط خوبی میبینم، فقط دعای خیر مردم، حمایت های مردم، مسئولین همه میتونه دست به دست هم بده و این اطمینان وجود داره که فوتبالیستای ما امشب کاری خواهند کارستان. امیدوارم اون اتفاق
بیفته. و به عنوان سوال آخر آقای آشتیانی، ما یک سوال پیامکی برای مخاطبین مطرح کردیم، سوال رو از شما هم میخوام بپرسم. آقای آشتیانی، در صورت برد تیم ملی خب که پیشبینی ها شما هم اشاره فرمودید که رو به این سمت هست، به نظرتون تیتر اصلی در رسانه ها چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم پیشنهاد تیتر دارم میدم.
بله.
ایران مچ آمریکا رو خوابوند.
به 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 به، چه تیتر جالبی. ممنون از شما آقای آشتیانی، از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ
شما. گفتگو خدا کردم با جناب آقای امیررضا واعظ آشتیانی، قائم مقام اسبق سازمان تربیت بدنی کشور و از مدیران با سابقه ورزشی. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید عزیزان شنونده مجله نیمروزی. خبر تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به 301035 پیامک بفرستید و نظرات خودتون رو اعلام کنید. به این سوال هم پاسخ بدید که در صورت برد تیم ملی برابر امریکا، فکر میکنید که تیتر اصلی رسانه ها در این خصوص چی میتونه باشه؟ خب تو این فاصله یه سری بزنیم به تارنمای رادیو گفتگو و اخبار این تارنما رو با هم دیگه دنبال بکنیم. آقای حسین شریفی گفتن که حضور بیرانوند بدون نقاب در تمرین ها اتفاق افتاده، هر چهار دروازه‌بان تیم ملیمون هم آمادگی کامل رو دارن. کارشناس فوتبال اظهار نظر کردن که بیرانوند مشکلی ندارد و بدون نقاب در تمرین ها حضور پیدا کرده. البته هر چهار دروازه‌بان ما از نظر ذهنی و بدنی آماده هستن. خیلی خوشحالیم که این خبر رو داریم میشنویم. بالاخره علیرضا بیرانوند یکی از گلرهای خوب و دروازه‌بان‌های خوب تیم ملی ما هست و اون اتفاقی که براش افتاد همه مردم نگران شدن. خدا رو شکر اخبار خوبی داره از قطر میرسه و الحمدلله حال علیرضا بیرانوند خوب هست و اگر آقای کیروش و کادر فنی و کادر پزشکی تیم ملی تصمیم بگیرن میتونن از ظرفیت این دروازه‌بان در بازی‌های پیش رو استفاده کنن. آقای اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با نگاه به توجه ویژه لایحه بودجه 1402 به معیشت پرستاران گفتن که موضوع معیشت پرستاران و کادر سلامت در لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم کشور به صورت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت. رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی دریایی ارتش با اشاره به مبارزه نیروی دریایی ارتش با تروریسم و دزدی دریایی در خلیج عدن گفتند که ناوگروه‌های ما از سال 1385 مستقر شدند و الان 86مین ناوگروه ما در حال اجرای عملیات هست و گفتند که مبارزه با تروریسم دریایی کماکان در حال انجام است. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده هست. پیامک های شما بسیار بسیار ما رو دلگرم میکنه. به این سوال پاسخ بدید که در صورت برد تیم ملی برابر امریکا فکر میکنید که در رسانه ها تیتر اصلی چی میتونه باشه؟ پیام های خودتون رو هم به شیرمردان تیم ملی به این سامان پیامک بفرستید، ما به گوش عزیز بازیکنان تیم ملی خواهیم رساند. اگر هم که تمایل دارید در موضوعات مختلف اظهار نظر بکنید و موضوعی رو پیشنهاد بکنید که در برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیل خبری رویداد مورد بررسی قرار بگیره، میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید. بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، نظر و سوژه و موضوع خبری رو که فکر می‌کنید قابل طرح هست رو اونجا مطرح بکنید. همکاران من بررسی می‌کنن و در برنامه‌ها مورد استفاده قرار میدن. عزیزان شنونده، قطعا همه همکاران من در تلاش هستند که برنامه هایی تقدیم شما بشه که مطلوب نظر شما باشه و نظر شما که خیلی هم سخت پسند هستید رو بتونیم برآورده بکنیم. اما حضور شما در کنار ما از طریق سامانه پیام کوتاه، تلفن ارتباطی 162 روابط عمومی و همینطور تارنمای رادیو گفتگو، بخش سوژه از شما، پیگیری از ما میتونه خیلی به ما کمک کنه.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوازده و بیست دقیقه از هشتمین روز آذر ماه رو کنار شما عزیزان سپری میکنیم. خیلی سپاسگزارم که با مجله نیمروزی رویداد همراه هستید. شکست طرح براندازی و تجزیه طلبی به اذعان سرکردگان گروه های تجزیه طلب موضوعی است که در این بخش راجبش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس محترم مسائل سیاسی که با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض خسته نباشید جناب علی و شنوندگان عزیز در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که با ما همراه هستید. آقای دکتر اسلامی، سند لو رفته از یکی از سرکردگان در واقع برانداز با این مضمون که پروژه شکست خورده است، موضوعی است که دستمایه بسیاری از تحلیل ها شد در این چند روز. سرکرده گروه تجزیه طلب کمله افشا کرد که در واقع با ابراز ناامیدی که ادامه جنبش در کردستان و ایران در واقع به شکست خورده و این اتفاقی است که خیلی مورد توجه قرار گرفت. بفرمایید که این اعتراف در چه بستری شکل گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که اگر ابتدا مقدمتاً سابقه ای عرض کنم که در جهان روند سیستم استعماری و استکباری تجزیه کشورها بوده، در کره، در یوگسلاوی، در شوروی و سودان، نمیدونم لیبی، یمن، لبنان، فلسطین، اینا را نمونه هاشو دیدی. بعد در منطقه هم دولت عثمانی قبلا دولت یک پارچه‌ای بود که در منطقه استعماریشون اومدن اینا رو چه تجزیه کردن. در مورد ایران هم همینطور، توی این تقریبا 200 سال اخیر، حالا بحرین یا قفقاز هم سالامون هم به ترتیب در ضلع شرقی کشور، در غرب کشور، اینا بخشای رو هی جدا کردن. پس از انقلاب، اول انقلاب در کردستان، خب خوزستان، ترکمنستان، بلوچستان یه بزاهایی به نام تجزیه طلبی شکل گرفت و تبعاتی هم داشت، ولی با اینکه انقلابم تازه و نوپا بود و اینها به قول معروف نگرفت یخشون و موفق نشدن. پس از اون اینها گفتن خب جنگ رو ما شروع کنیم، جنگ تحمیلی رو شروع کردن که در این طول 8 سال عرض شود که همه دنیا با ایران می جنگید. من هم تو کار اسرا که بودم، ما تقریبا از 16-17 کشور اسیر داشتیم و اسیر کسی که میاد پای خط در واقع و اینا از شرط دنیا با ما به غیر از چند کشور معدود همه تقریبا کمک میکردن به اون طرف و خب اینا طرفی نبستن، لذا به روی کرده های دیگه رو آوردن، اقدامات پراکنده‌ای داشتن تا دوره اخیر. حجم سلاح‌های وارده‌ای که داشتن، آموزش‌های افراد و گروه‌هایی که داشتن، رسانه‌ها و فضای مجازی و شبکه‌هایی که داشتن، حمایت مستکبرین از این اختشاشگرها که حالا تحت عنوان در واقع براندازی هم بود و بخشیش در عنوان تجزیه کشور بوده، اینا چه آمریکا چه پارلمان اروپا، حتی اخیراً فرانسه پارلمانش مصوبه‌ای داشت، این نشون می‌داد که یه برنامه ریزی قطعی کردن از دید خودشون و کار رو تمام شده میبینن. ولی خب به حمدالله علل ناکامیشون به نظر من یکی وحدت اقوام در ایران، خب یا پیشینه چند هزار ساله‌ای که ایران داره در حالی که آمریکا مثلا چند صد سال، حد اکثرش 200 سال، مثلا این چند هزار سال این اقوام با هم علارغم این که متفاوت بودن قومیت ها ولی وحدت داشتن، علارغم این که دین متفاوت بوده خب وحدت ادیان بوده، علارغم این که مذاهب مختلفی بوده، البته غالبا با شیعه بوده، ولی وحدت از مذاهب هم ما داشتیم، علارغم این که زبان های متعدد و حالا چه گویش های محلی چه زبان های مختلف ترکی و فارسی و لوری و عرب و امثال اینا ما داشتیم، بلوچی اینا، ولی یه وحدت زبان ما داشتیم، به نام فارسی یه پرچم واحد داشتیم. این وحدت ها که بعد از انقلاب رهبری هم به اون اضافه شد، یعنی مکتب رهبری مردم، این سه ضلع
سبب شد که دشمن در کاراش ناکام نمونه. علی‌رغم این دو ماهی که فشارهای اخیر از کردم حجم سلاحهای وارده که چند هزار قبضه قاچاق شد به داخل کشور، حتی از آمریکا، یعنی از اون ور دنیا برشون قاچاق کردن اسلحه را برای داخل، اقداماتی که تو برلین هم اینا داشتن نشون داد، 40 تا پرچم آوردن بیرون و اینا همشون برای تجزیه و حتی بین خودشون هم اختلاف بود که بالاخره کدوم بلوچ، کدوم کرد، کدوم ترک، کدوم نمیدونم ترکمن یا عرب یا خوزستان. اقداماتی هم که اینا تو ایران داشتن متاسفانه که سبب آسیبم شد، این برای مردم هشدار بود. آقا وقتی مثلا عرب خوزستانی که حالا میخواد ادعای تجزیه طلبی داشتن مثل احبازیه، خب اینا اومدن بمب منفجر کردن تو مردم، دیگه کی میره طرف اینا؟ یا در کردستان وقتی مردم رو ببندن به رگبار، یا در مناطق دیگه در بلوچستان، حالا چه ریگی چه قبل از اون جنبش شیطان و دیگران، خب مردم اقبالی نمیکنن، مردم امنیتشون رو میخوان، وحدت قومی و دینی و مذهبیشون رو میخوان. لذا اینا ترفیع نبستن تو این دو ماه و علی‌رغم اختشاش شد مردم خوب اومدن تو صحنه های مختلف، چه نماز جمعه ها، چه راه پیمایی ها، چه 13 آبان، و عرض شد که خودشون رو نشون دادن، چه حالا اوائل کار در واقع همون برنامه اربعین و آخریش هم که همین پیروزی تیم ملی ایران بود که خب موجب شادی مردم شد. خب مردم اینن، کدومشون تجزیه طلبی رو تجویز میکنن یا میخوان؟ اگه میخواستن یک گروهی با اینا بود دیگه، در حالی که اینا معدود هستن. مثلا به نظر میاد که اینا ترفیع نبستن دیگه، مجبور شدن رسما و علنا اعلام کنن که حالا چه هم رسانه‌های استکباری، چه هم این گروهک‌های مثلا قمله و امثالهم، حالا این اساسی که بیرون اومده ولی چیزای دیگه هم دارن که در داخل خودشون اعلام به تدریج به تباشکار میشه. تو همین دستگیری‌ها شاید ادعی باشن و گفتن که ما مثلا پول دادن یا چه دادن یا چه وعده هایی دادن، حتی بین خودشون مثلا مسئولیت ها رو تقسیم می‌کردن. اخیراً مجاهدین خلق منافقین در خارج، حالا یه تعدادی هم بودن در کانادا، چه جلسه‌ای داشتن، گفتن نه شاه مثلا، نه حکومت ایران، بلکه مریم رجبی. آقای چه کسی مریم رجبی رو استقبال میکنه ازش؟
با این سابقه ای که در ذهن مردم ایران هست.
آره با این چند هزار کشته و آسیب هایی که زدن و این فسادی که داشتن به اینا، چی کار میخوام بکنن؟ خب اینا در واقع چی میگن، سندان است و مشت، بله. مشت سندون بزنه، خب کس و خودشون آسیب میزنه.
آقای اسلامی، شما اشاره فرمودید به عدم همراهی مردم. ما در سابقه تاریخی کشورمون به دهه 60 هم که نگاه میکنیم، وقتی که مردم همراه نشدند با گروه های این چنینی مثل منافقی که شما اشاره فرمودین، و وقتی ناامید شدن از همراهی مردم، در واقع آتش گشودن به روی مردم کشورمون و نتیجهش نزدیک به 17 هزار شهید تروریست که در کشور ما یه بخش عمدهش حدود 12 هزار تاش به وسیله منافقین و ما بقیش هم به وسیله 35 گروه تروریستی دیگه اتفاق افتاد. یک انگار که یک تکرار تاریخی داره شکل میگیره و مجدد مشاهده یه همچین اتفاقی هستیم که حوادثی مثل حادثه شاه چراغ اتفاق میفته. از این منظر به ماجرا نگاه بکنیم، به هر حال عدم همراهی مردم یک مؤلفه بسیار بسیار مهم هست، اما در طول این چند وقت، یکی دو ماه گذشته، ما در واقع حملاتی رو هم به مواضع اینها در اقلیم داشتیم. بفرمایید که این حملات و در واقع اتفاقاتی که در اقلیم افتاد چقدر روی این صحبت‌ها و ناامیدی گروه‌های تجزیه طلب تاثیرگذار بوده؟
بله، عرض شود که خب در زمان ابتدای انقلاب به دلیل اینکه کشور عراق در اختیار صدام حسین و حالا قبل از حسن البکر اینا بود، امکان این نوع بحثا نبود، ضمن اینکه بخشی از کردهای اون منطقه گرایش به ایران داشتن. بله میخواستن تجزیه طلبی کنن، خیلی آثار بدی هم به جا گذاشتن، حالا چه در حملاتی که داشتن به شهرها، حتی همراهی صدام که حلبچه رو داد و همساله اون نمونه هاش بود دیگه، حتی بچه هایی که رفتن اونجا کمک بکنن نجات بدن اینها رو، اینا رو با نمونه موزاییک سر می بریدن، این فرمی بود، اون زندان گلتو همساله اینا که نمونه هاشه. اونجا مردم ماهیت اینا رو شناختن، لذا روی کرده مثبتی نداشتن، علی‌رغم اینکه دولت حالا همون اول انقلاب